شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید و نوبت میرسه به برنامه من مینویسم. به مدت 28 دقیقه از گروه کتاب تقدیمتون میکنیم.
به نام خدا و سلام دوستان، به برنامه دیگر از سری برنامه های من می نویسم خوش اومدید. امروز و در این برنامه هم با دنیای داستان نویسی بیشتر آشنا میشیم. در خدمت 4 نفر از نویسندگان عزیز تازه کار کشورمون هستیم که خودشون رو برای شما عزیزان معرفی میکنن.
زهرا سخا هستم، 22 ساله.
سرور سخا هستم، 24 ساله.
نازنین عباسی هستم، 18 ساله.
سلام، روزتون خوش. فرهاد نجاریان هستم، 36 ساله.
و اما امروز هم طبق روال گذشته در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، سرکار خانم آناهیتا برزویی، نویسنده، پژوهشگر و داستان نویس. خانم برزویی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، متشکرم، خوشحالم که در جمع جوانان عزیز و در برنامه من مینویسم هستم، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. امروز قرار داستان جناب آقای نجاریان رو بشنویم با اسم
یک روز خوب.
یک روز خوب رو با هم بشنویم.
سه 4 روز منتظر پولی بودم که قولش را گرفته بودم و کارهای مربوط به آن را انجام داده بودم. برای حداقل 1 ماه خرجم را تضمین می‌کرد، ولی فردا باید پول را می‌گرفتم. به هر حال تا فردا را می‌شود سر کرد. فقط 28 ساعت مانده است. با یک حساب ساده 18 ساعتش را می‌خوابم، بقیه ساعت‌ها را هم یک جوری طی خواهم کرد. صبح از فرط گرما و عرقی که کرده بودم بیدار شدم. ساعت هنوز 7 صبح نشده است. دیشب هم که حدود 5 صبح خوابیدم، یعنی هنوز 26 ساعت باقی مانده است. پنکه کار نمی کرد. برق قطع شده بود. معمولاً سابقه نداشت برق قطع شود. شاید قطعی برای باد و طوفان دیشب بوده. برق که قطع باشد خود به خود آب گرم هم بی آب گرم. البته دوش آب سرد هم بد نیست. هم خواب را از سر می پراند و هم توی این هوای شرجی و استوایی کاملاً می چسبد. عجیب است. آب چرا نیست؟ خوب است دست کم مخزن سیفون پر بود. آب که نیست، برق هم که نیست. راستی آب چرا نیست؟ داشتم میرفتم سمت آسانسور که برگه اخطار قطع آب را دیدم بابت بدهی. وارد آسانسور که شدم 2 نفر داخل بودند. در طبقه ایستاد و پیاده شدند. مشغول خواندن اخبار روزانه با موبایلم بودم. هوای آسانسور داشت گرم و گرمتر میشد و نمیرسید. اولین قطره عرق از نوک دماغم چکید روی صفحه گوشی. سرم را که بالا آوردم متوجه شدم من اصلا دکمه طبقه همکف را نزدم و آسانسور همانجا در طبقه 4 توقف کرده است. سوار ماشین شدم. طبق معمول با ترس از اتمام بنزین خودم را به دانشگاه و پس از طی مسیری پیچ در پیچ به دانشکده رساندم. پله ها را خیلی سریع بالا رفتم تا برسم به اتاقم که 2 تا کولر گازی بزرگ 24 ساعته داخلش روشن است و هوای اتاق خنک خنک. فقط کافی است صندلی‌ها را کنار هم بچینم و یک دل سیر توی یک هوای دلپذیر بخوابم. و بچه های دیگر هم خوشبختانه کم سر و صدا هستند. در را که باز کردم حرم گرما کلافه‌ام کرد. خراب شده بودند و به خاطر تعطیلات رسمی کسی نیامده بود برای تعمیر. بهترین جا را کتابخانه دیدم، 24 ساعته و خنک. اتاق انفرادی هم که دارد، می شود آن هم یه جورایی چرتی مرغوب زد. ماشین را جلوی دانشکده رها کردم و پیاده رفتم سمت کتابخانه. جلوی در سالن ازدحام بود، معمولا شلوغ بود اما نه اینقدر. راه پیدا کردم به سمت در که دیدم همه دارن میآیان بیرون و بر روی درش نوشته کتابخانه برای 2 روز تعطیل خواهد بود به علت تعمیر خسارت ناشی از طوفان دیشب. گویا صاعقه و طوفان چند تا درخت را شکانده و باعث خرابی بخشی از ساختمان شده. چشمهایم میسوخت، سرخ سرخ شده بود. تقریبا 2 روز بود که نخوابیده بودم. پولم تمام شده بود و تنها بودم. آب، برق قطع شده بود. یکی به علت بدهی، دیگری اشکال فنی. نه جایی برای خواب داشتم نه برای دوش گرفتن که از این حال در بیام. همیشه این فاز همین است، باران زیاد و طوفان، ولی در این ایام اکثر اوقاتش کسی از دانشجوها نیست. آخر ترم هست و همه برگشتن سمت و سوی خودشان. گفتم شانسم را امتحان کنم و بالاخره با خودم کنار آمدم که زنگ بزنم به دوستی تا مقداری پول قرض بگیرم، بنزینی بزنم و اتاقی را توی یک هتل نزدیک بگیرم که هم استراحت کرده باشم هم حمام بروم. بعد از کلی کلنجار با خودم شماره را گرفتم، ولی مشترک مورد نظر نبود، دومی هم نبود و سومی هم نبود و کلن نبود و یکی بود که من بودم و دیگر هیچ کسی نبود. همه زودتر از اینها برگشته بودند. اصلا یک سری هاشان به امید اینکه من پیگیر کارشان هستم زودتر رفته بودند. تقریبا تا مرز کلافگی و جنون چیزی نمانده بود. آخرین بار که غذا خورده بودم دیروز عصر بود که آن هم افتضاح و معده‌ام را سوزانده بود. با خودم گفتم میروم خانه کنار استخر، یک دوش خالی هست، همانجا دوش میگیرم و شب را سر میکنم تا فردا که شرایط برگردد به حالت طبیعی. سوار شدم. ماشین نرسیده به خروجی اصلی دانشگاه چنان متوقف شد که گویی سالهاست در گورستان ماشینها خسته و تنها رها شده است. نمنم باران داشت شروع میشد و تا خانه هم باید پیاده میرفتم. هوا هم نیمه شرجی و گرم بود. نزدیک های خانه بودم. گوشیم که تنها 5% شارژ داشت زنگ خورد. کجایی؟ نزدیک خانه. عالی، ببین منو خاموش شد. آمدم گوشی رو داخل جیبم بگذارم که متوجه شدم کلید خانه را داخل ماشین جا گذاشتم. ساعت حدود 9 شب بود.
داستان یک روز خوب رو از جناب آقای نجاریان شنیدیم. موافقید نظر دوستان رو بشنویم و بعد به نقد داستان بپردازیم؟ خانم برزویی،
دوستان عزیزی که در کارگاه هستند نظرشون رو بیان بکنن که اصلا آیا داستانی شکل گرفته بود، چه جوری بود، شروع، پایان، ایده من بودن، میانه داستان چه جوری بود، نظرتون چیه؟
به نظر من داستانشون ایده اولش رو خوب تونستن شروع کنن که مثلا متوجه بشیم که و داخل جریان داستان بیفتیم، ولی من در انتها متوجه نشدم آخر تونستن مثلا با اون دوستشون که بهشون پولی میخواست قرض بده ارتباطشون چجوری بود، این کلا قطع بود.
ما خانم سخا،
من متوجه شدم از تشریح، توصیف، دیالوگ استفاده شد، اما فکر نمی کنم که از میانه داستان بود.
یعنی چیزی به عنوان میانه متصور نشد برای شما در ذهن شما نقش نبست. شما؟
برای منم با توجه به صحبتی که شما کردید که در ابتدای داستان ایدهی وجود داشته باشه، راستش من این در رو نگرفتم که خب قراره چه اتفاقی بیفته توی این داستان، و اینکه به نظر منم این میانه داستان یا اینکه وجود نداشت یا اینکه جذابیت نداشت که منو بکشم.
آقای نجاریان، شما ایده خودتون رو برای ما بیان بکنین، ایدهتون چی بود؟
در حقیقت ایدم رو بخوام بگم طنز یه روز تلخ بود دیگه، سلسله اتفاقات بدی که افتاد پشت سر هم و در نهایت هم تعلیقی بود که هنوز یه تعداد ساعتی هم باقی مونده.
ایده عرض کردیم که باید حاصل یه تم و موضوع باشه به اضافه نگاه و بینش شما در یک کلمه، روز تلخ.
یک روز تلخ بود.
روز تلخ و اتفاقاتی که در این روز افتاد. تا اسم داستان ایشون اومد، من راجع به اسم گذاری داستان هم بگم که در یه مبحث جدی و جدا با شما راجع به صحبت خواهم کرد. دقیقاً اسمی که آقای نجاریان انتخاب کرده بودند برخلاف داستان بود، یعنی یک روز خوب، یعنی در واقع یک روز بد، که اینم یکی از انواع اسم گذاری داستانه که ما مثلا معمولا از یه تک اسم استفاده میکنیم یا از دو اسم استفاده میکنیم یا از اسم یکی از شخصیت ها استفاده میکنیم. سعی میکنم در برنامه های آینده به طور مفصل راجع به اسم گذاری داستان صحبت بکنم، ولی اینکه اسم داستان برخلاف اون چیزی بود که در اون میگذشت ایجاد جاذبه میکرد. ولی به نظر شما دوستان عزیز، آیا بیشتر جنس صحبت ها و نوشته های آقای نجاریان از جنس تشریح نبود؟
شرح صحنه بود و وقایعی که اتفاق میفته بدون تشبیه و استعاره.
خب ما گفتیم که تشریح بیشتر از چه جنسیه؟ یعنی چه بخشی از داستان ما جنسش تشریحه؟
پلات.
دقیقاً پلات جنسش از تشریحه، یعنی آقای نجاریان با همه حسی که نسبت به یک روز یک آدم داشتن، ما نمیگیم آقای نجاریان، راوی که انتخاب کرده بودن، یک روز دنبال قرض گرفتن یه پولی بود از یک کسی که در نهایت هم به اون شخص نرسید، شارژ گوشیش تموم شد و حتی قرار بود اون شخص بهش بگه که من و امید یا امیر یا هرچی که ما الف و میم و یش شنیدیم الان به تو میرسیم، که شارژ گوشیش تموم شد و مجبور شد بذارتش توی جیبش و داستان اینجا تمام بشه. پایانی باز در مورد پایان هم با شما یه جلسه به طور کامل صحبت میکنم که ما در چه داستانی میتونیم پایان باز داشته باشیم، پایان بسته داشته باشیم، اصلا این پایان ها یعنی چی. ما مثلا در هر رده سنی، مثلا رده سنی کودکان و نوجوانان، حتما باید پایان ها بسته باشه. ما نمیتوانیم نوجوان و کودک رو مخصوصا در حالت اضطراب و التهاب قرار بدیم برای پایان بندی داستان. ولی در مجموع نوشته آقای نجاریان نوشته خوبی بود از یک اتفاق در یک روز، یک روز خیلی سختی که ممکنه برای هر آدمی پیش بیاد، ولی بیشتر نوشته از جنس تشریح بود. یعنی علتش هم اینه که در جلسات قبلی حضور نداشتن. ما گفتیم که داستان علاوه بر تشریح چیا داره؟ دیالوگ داره، توصیف داره، عمل داره و افکار داره. ممکنه داستانی اصلا ما لازم نباشه درون فکر کسی بریم، یکی از داستانها نمی طلبه این کار بکنیم، ولی زاویه دید ما باید مشخص باشه. زاویه دید آقای نجاریان چی بود؟ راوی کی بود؟
اول شخص بود.
راوی اول شخص بود و داشت از زاویه دیده خودش صحبت میکرد. یعنی چی؟ یعنی من راوی داشت صحبت میکرد. به نظر میرسید اگر از تمام تکنیک های داستان نویسی مثل تشریح، دیالوگ، توصیف، عمل و افکار برای توضیح یک روز استفاده میکرد، قطعا موفق تر بود و نوشته شکل داستان پیدا میکرد. ولی بیشتر شبیه این بود که آقای نجاریان برای ما خاطره یک روزش رو تعریف بکنه. توجه داشته باشین که بیشتر مخاطبای ما خیلی دوست ندارن خاطره های ما رو بشنون. خاطره ممکنه برای من و شما شیرین باشه، ولی برای مخاطبی که میخواد یک لذتی رو تجربه بکنه شنیدن خاطره ما، نمیگم تلخ یا شیرین بودنش ها، حتی اگر خاطرات شیرین یک روز رو تعریف میکردن، منظورم اینه که برای اینکه مخاطب هی با ما پیش بیاد، هی براش صحنه بسازیم. در میانه که وقتی وارد داستان میشی، مهم نیستی داستان طولش چقدر باشه، انقدر تنش‌های حاصل از ایده رو زیاد بکنیم و هی صحنه ها رو اضافه بکنیم که مخاطب ما حس بکنه داره یک داستان زیبا و پرتنش رو میخونه و منتظر پایانش باشه. به خاطر همین بود که شما متوجه نشدید که پایان چه اتفاقی افتاد، نه اینکه توجه نکرده باشید، به خاطر اینکه تنش های ایده مند وسط داستان نبود و شما رو کنجکاو نکرد که در پایان به اون سوالی که اول مطرح کرده بود پاسخ داده بشه. پاسخ داد ولی انقدر سریع ازش گذشت که مخاطب عادی شاید متوجه نشه. متشکرم آقای نجاری.
متشکرم دوستان و عزیزان. شما شنونده برنامه من می نویسم از رادیو فرهنگ هستید. اگر تمایل دارید در این برنامه به عنوان یک داستان نویس شرکت کنید، میتونید نام، نام خانوادگی و شماره تماس خودتون رو به 3558 پیامک کنید. یک داستان کوتاه میشنویم و دوباره این بحث رو پیگیری خواهیم کرد.
داستان‌های کوتاه جهان. به نام خدا. درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه من می نویسم. امروز هم با یکی دیگه از داستانهای کوتاه جهان در خدمت شما هستیم. داستانی کوتاه از گوستاف فلوبر با ترجمه دکتر عباس پژمان. چیز مطبوعی است نوشتن، مهم نیست بد است یا خوب، چیز مطبوعی است نوشتن. آنکه مجبور نیستی خودت باشی، قادر هستی در میان همه آن مخلوقاتی بگردی که توصیفشان می‌کنی. مثلا امروز من هم در نقش مرد هم در نقش زن، عاشق و معشوق هر دو، در جنگلی در بعد از ظهر پاییزی اسب سواری کردم. همان اسب ها بودم، هم برگ ها، هم باد، همان کلماتی که آنها به هم می گفتن و هم آفتاب سرخی که باعث می شد آنها چشم هاشان را جمع کنند. چشمایی که لبریز از عشق بودند. بخش کوچکی از داستان‌های کوتاه جهان رو شنیدید با نویسندگی گوستاف فلوبر و ترجمه دکتر عباس پژمان. به ادامه برنامه من می‌نویسم توجه بفرمایید.
اینجا برنامه من می نویسم از رادیو فرهنگ. در خدمت 4 تن از نویسندگان جوان کشورمون هستیم و سرکار خانم آناهیتا برزوی، کارشناس محترم برنامه، که نویسنده و پژوهشگر هستند. در مورد داستان جناب آقای نجاریان امروز صحبت کردیم و اما رسیدیم به بخش کارگاهمون. امروز در مورد چه موضوعی قرار صحبت کنیم خانم برزوی؟
من یه نکته رو در مورد نوشته آقای نجاریان فراموش کردم بگم، اینی که افعال تکراری رو در جملات زیاد استفاده کرده بودن. مثلا در همون جمله اول 3 بار فعل بودم 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 رو استفاده کرده بودن. ازشون خواهش میکنم یه بازنویسی دوباره انجام بدن و به این نکات هم دقت بکنن، چون به سرعت دیدم که تغییر کوتاهی، چون من قبلش نوشته ایشون رو مطالعه کردم، دادن و استعداد خوبی در زمینه دارن. دوستان عزیزم اگر به خاطر داشته باشین در جلسه قبل راجع به چی صحبت کردیم؟ میانه داستان. و گفتی میانه داستان شامل چه ویژگی هایی باید باشه؟
بخش جذاب داستان میتونه باشه که پلکانی هستش و خواننده رو باید بکشونه به سمت انتهای داستان و اینکه جذبش کنه به خواندن.
پلکانی چی باید پلکانی باشه؟
تنش حاصل از
حاصل از ایده پلکانی باشه. مثالم زدیم و ایجاد جاذبه گفتیم برای مخاطب میکنه و سخت‌ترین بخش برای کی البته؟
نویسنده
است. در قسمت میانه من باید خدمت شما عرض بکنم که ویژگی‌های دیگه‌ای هم وجود دارن که همه اینها حاصل از همون ایده اولیه هستن. دقت بکنید، میانه باید مجموعه اتفاق‌هایی رو که تنش اولیه رو افزایش میدن داشته باشه، یعنی شامل یک مجموعه اتفاقهایی باشه که تنش اولیه رو افزایش میده و همچنین مجموعه اتفاقهایی که شخصیتها رو برای ما آشکار میکنن. ما در داستان کوتاه مثل رمان فرصت نداریم که در چند صفحه یه شخصیت رو معرفی بکنیم. در داستان کوتاه ما فقط شخصیتها رو آشکار میکنیم و ممکنه در طی آشکار کردن یا متحول بشن یا نشن، یه اتفاقی براشون بیفته. بنابراین در میانه داستان ما مجموعه اتفاقهایی رو باید داشته باشیم، یک که تنش اولیه رو آشکار میکنن افزایش میدن، دو مجموعه اتفاقهایی که شخصیتها رو آشکار میکنن، یعنی ما میگیم در میانه داستان او شخصیتی که اول ازش صحبت کردیم در آغاز داستان چه شخصیتی داره، این تعریف، یه تعریف، توصیف، عمل، حرکت، اکشنی ازش نشان میدیم، ممکنه حتی با یه دیالوگ ما معرفی بکنیم این شخصیته. مثلا گفتن سلام علیکم، سلام علیکم یا سام علیکم آبجی، دقیقا با این جمله شما میتوانید یک شخصیت رو معرفی بکنید با نوع گفتارش. سلام علیکم و رحمت الله، یه شخصیت مذهبی متدین و قابل احترام. سام علیکم آبجی، یه شخصیتی که ممکنه حتی به ذهن شما، به ذهن شما چه میرسه از شنیدن این دیالوگ؟
کوچه بازاریه.
احسن، یعنی ما با یک دیالوگ به راحتی میتونیم شخصیتمون رو آشکار بکنیم. یعنی دومین چیزی که در میانه داستان باشه، باید باشه، همین آشکار کردن شخصیت هاست. اولین چیز چی بود؟ اولین موردی که بهش اشاره کردیم اتفاقهایی که تنش اولیه
رو افزایش میدن.
دومین آشکار کردن شخصیت ها. حالا از هر طریقی که برای نویسنده آسان تره، مثلا ممکن از طریق یک دیالوگ به راحتی الان ما یه شخصیت رو معرفی کردیم و همچنین مجموعه اتفاقهایی که شخصیت ها رو متحول میکنن. یه اتفاقی باید درست بکنیم بذاریم در میانه داستان که این شخصیت ما رو دوچار تحول بکنه. مثلا هاچ زنبور عسل به دنبال مادرش میگرده، در هفته پیش هم مثال زدیم، و این هاچ زنبور عسل در میانه داستان مثلا اتفاقی برای پاش میفته، یه گچ گرفتگی، و توی گچ گرفتگی وارد افکارش میشیم، این افکار باعث میشه که ما متوجه بشیم که هاچ دنبال یه تحولی شده. پس سومین چیز در میانه داستان چیه؟ اتفاقهایی که شخصیت ها رو متحول میکنه. و در نهایت ما شخصیت های مختلفی وارد داستان کردیم، اینا رو آوردیم میانه داستان، در مقابل هم صف بندی میکنن، یعنی یه نیروی در مقابل یه نیرو قرار میدیم و این دوتا باید با هم بر هم یکی بر دیگری غلبه بکنه، با هم مقابله بکنن و بر هم یکیشان غلبه بکنن که در نهایت ما بتوانیم پایانی برای داستان متصور بشیم یا بتوانیم به یک پایان بندی درست برسیم. ولی در نهایت عرض بکنم که ما در کل مسیر داستان نویسی میتوانیم از تمام ابزار و تکنیک ها استفاده بکنیم، از تشریح، از دیالوگ، از توصیف، از عمل و از افکار. و باز هم به شما گفتم که دیالوگ، توصیف و عمل صحنه ها رو میسازن، مخاطب با صحنه ها خوشحال میشه، مخاطب با صحنه ها جذب میشه و با این صحنه هاست که میتوانید میانه خوبی داشته باشید. ما تحولی یا سوالی که در ابتدای داستان مطرح کردیم در میانه بازش میکنیم و در پایان بهش پاسخ میدیم. تحولایی که تو همون نمودار سینوسی که گفتم داستان قرار داده، یواش یواش ما رو به تعادل ثانویه نزدیک میکنه.
خانم برزی،
شما فرمودین که یکی از ارکان تقابل شخصیت هاست. حالا اگه شخصیتی وجود نداشته باشه، یعنی تک شخصیت باشیم، این اتفاقاتی که براش میفته رو به عنوان شخصیت در نظر میگیریم، یعنی برد و شکست هایی که براش به وجود میاد رو در نظر میگیریم؟
دقیقاً. ببینین، شما ممکنه در داستان یک شخصیت داشته باشی، این یک شخصیت بالاخره یه گفتگوی درونی ممکنه با خودش داشته باشه، حداقلش اینه. این گفتگوی درونی در جلسات قبل صحبت کردم، ممکنه گفتگوی درونی باشه، گفتگوی بیرونی باشه، سیال ذهن باشه، پراکنده گویی های مختلف باشه و یا اتفاقاتی باشه که برای یه شخص میفته. شما اگر این شخص وارد اجتماع میکنی، در مقابلش یه نیروهایی قرار میگیرن که کندش میکنن. همون روز شما به یه دلیل، داستانی که خواندید به یه دلیل روزتان خراب شد و این همین صف‌بندی مسائل مختلف در مقابل اون روز شما باعث شد که داستان شما شکل بگیره. خب دوستان، عرض کردم که میانه داستان چه اتفاقهایی باید بیفته تا به شما یک داستان خوب تحویل بده. امیدوارم که تمرین بکنید. عرض کردم نویسندگی، این جمله رو هر بار تکرار میکنم، نویسندگی خصوصا داستان نویسی و بعدش رمان نویسی عرق ریزان روحه و اگر این عرق ریزان روح رو با سختی تجربه نکنید، با تمرین و ممارست تجربه نکنید، به جایی راه نخواهید برد. موفق باشید.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم برزویی و راهنمایی هاتون و سپاسگزارم از دوستان جوانی که امروز هم در برنامه ما شرکت کردند. برای حضور در این برنامه به شماره 30558 پیامک بزنید. منتظر حضور شما در من می نویسم هستیم. تا برنامه بعد و نوشته های دلنگیزتر، خدا یار و نگهدار همه شما.
به ساعت 17:28 رسیدیم، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. Thank you.